پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. صبحتون پرطراوت و شبتون پر از حس و حال زندگی. امیدوارم در هر کجایی که روزگار میگذرونین با همه پستی و بلندیهاش، با همه خوشیها و تلخیهای گزنده و عمیقش، همچنان دلهاتون آرام باشه و نگاهتون پر امید که حتما امسال سال خیلی خوب و بهتری خواهد بود برای همه مردم دنیا، به خصوص مردم ایران زمینمون. این هفته هم در آخرین یک شنبه فروردین ماه، پیام دوست یک شنبه ها مهمان خانه های گرم شماست. من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست و در اجرای پیام دوست یک شنبه های این هفته هم همراه با شما هستم. به آخرین روز فروردین ماه رسیدیم. امروز 31 فروردین ماه از سال 1399 خورشیدیه که مطابق میشه با 19 آوریل 2020 میلادی. در پیام دوست یک شنبه های این هفته هم شما شنونده 3 بخش خواهید بود. در بخش اول مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ را داریم و در ایستگاه دوم قسمت دیگری از مجموعه برنامه سر آشکار براتون آماده پخش شده و در ایستگاه سوم شما شنونده مجموعه برنامه کاوشی در تعصب خواهید بود. امیدوارم که از شنیدن بخشای برنامه امروزتون لذت ببرید و دوست داشته باشید. در دنیایی که ما امروز زندگی می‌کنیم که هر روزش یه رنگه و هر کدوم از ما آدم‌ها سعی می‌کنیم که با مشکلات و مسائل و احیاناً رنج‌ها و دردهایی که در زندگی داریم یه جورایی کنار بیاییم و دست و پنجه نرم کنیم، ولی در این میون می‌خوام بگم انسان‌هایی هم هستند که نگاهشون به درد و رنج زندگی اونقدر متفاوته که یه جورایی انگار هر کدوم از ما رو بیدار می‌کنند و نگاهمون رو به زندگی و دردها و رنجاش خیلی متفاوت‌تر از اونچه که هستیم می‌کنند. دوستی که سال‌هاست با چند نوع سرطان دست و پنجه نرم می‌کنه، مطلبی رو در مورد رنج کشیدن در زندگی در صفحه اینستاگرامش نوشته بود که خیلی به نظرم آموزنده و جالب اومد. گفته بود هیچ کس دلش نمیخواهد رنج بکشد. هیچ کس نمیخواهد فراوان فراوان درد داشته باشد و شاید آغوش هیچ کس برای روز سخت باز نباشد. اما ناگاه که رنج از راه میرسد، وقتی درد قله های تن را فتح می کند، وقتی روز سیاه می رسد، نمی شود در برابرش خیر سری و گردن کشی کرد. ذات من ذات ما، هویت من هویت ما، با درد یکی نیست که با او سر به سر بگذاریم. به گمانم باید بدون هیچ مقاومتی او را در پستوهای تنت راه دهی تا همانطور که بی اذن دخول آمده راهش را بگیرد و برود به عدم. اما در این آمد و رفتها تکلیف جان چه می شود؟ حالا که تن کوه کوه سنگینی درد را می کشد و بهای گرانی می دهد برای ماندن، مگر می شود در ازای این همه از دست دادن چیزی به دست نیاورد؟ مگر می شود بعد از این همه خالی شدن جایی برای دریافت گوهری دردانه ای نباشد؟ یادمان باشد که وقتی درد می کشیم جان می دهیم، ولی ای کاش چیزی بگیریم که همتراز جان رفته باشد.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن، فردا دیگه دیره. نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدید.
مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ، بله، در ایستگاه اول برنامه امروز ما. ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
صد پرسش 100 پاسخ. پرسش 62.
آیا شما بهائیان روزه دارید؟ روزه می گیرید؟
عرض ادب و درود خدمت شنوندگان محترم، بنده ریاض الفت هستم. در مورد روزه میتونیم اشاره داشته باشیم که در آیین باهایی مثل همه ادیان الهی ایامی از سال اختصاص داده شده به پرهیز از خوردن و آشامیدن که تحت عنوان روزه یا صیام نامیده میشه، و از اونجا که در تقویم آیین باهایی ما 19 ماه 19 روزه داریم، یکی از این ماها که آخرین ماه سال هست و به نام شهرالعلا معروف هست به روزه اختصاص پیدا میکنه. نکته جالب اینجا میتونیم اشاره داشته باشیم که در ادبیات آیین بهایی اشاره شده که، یعنی بیان پیامبر این آیین در این خصوص چنین است که انا کتبنا الصیام فی اعدل الفصول، ما روزه رو در بهترین فصل سال مقرر کردیم، و میتونیم در اینجا اشاره داشته باشیم که به لحاظ مبانی طب سنتی کسی که روزه میگیره مزاجش به سمت گرمی و خشکی میره، و چون ماه آخر سال هم اختصاص به روزه داره در آیین بهائی که مصادف با آخرین هفته های زمستان هست، طبع فصل زمستان هم سرد و تره. اینجا اون حکمت توضیح پیامبر آیین بهائی بیشتر مشخص میشه که چرا روزه در بهترین فصل سال، از این نظر بهترین فصل ساله که چون مزاج به سمت گرمی و خشکی میره، خود فصل زمستان که سرد و تر هست میتونه این اعتدال رو ایجاد بکنه و ما در بهترین فصل سال شامل گرفتن روزه باشیم. این از جنبه ظاهری قضیه است که قابل توصیف بود، و دقیقا همون 12 ساعت هم رعایت میشه با توجه به گردش خورشید، یعنی گردش زمین به دور خورشید و ثابت بودن ایام روزه در آیین بهائی نسبت به سایر ادیان، این حالت اعتدال به صورت 12 ساعت پرهیز از خوردن و آشامیدن توصیف میشه. البته در کنار روزه همونطور که میتونیم اشاره داشته باشیم، نماز، زکات، حج، خیرات، مبرات، در همه ادیان الهی هم تو کشور شد وجود داره و روزه هم با ذکر حکمت‌های خاصی که در آیین بهائی توصیف شده برای افرادی که مؤمن به آیین بهائی هستن قابل اجرا خواهد بود. البته همینجوری میتونیم اشاره بکنیم که آیین بهائی به دو بخش کلی قابل تقسیم هست. یکی تعالیم هست که برای کل عالم بشریت قابل استفاده هست، مثل تعلیم تساوی حقوق زن و مرد، مثل تعلیم صلح جهانی، مثل تعلیم وحدت عالم انسانی، مثل تعلیم تعدیل معیشت. اینها جزء تعالیم هست. بخش دیگر احکام هست که شامل اوامر و نواهی میشه، مثل همه آیین‌ها و ادیان دیگه، که روزه یکی از این احکام هست. بنابراین اینجا باید قید کرد که روزه اختصاص به مؤمنین داره، کسانی که علاوه اعتقادی قبول کردن آیین بهائی رو، بنابراین این 19 روز رو در سال اقدام به گرفتن روزه میکنن. حکمت‌های جالبی هم ذکر شده برای این کار. یکی این پرهیز جسمانی از اکل و شرب یا خوردن و آشامیدن رمزی از این هست که ما روحمون رو آماده بکنیم برای صیقل دادن، و پرهیز از مشتهیات نفسانی. روزه باعث تذکر و تنبه انسان میشه. صیام از نفس جسمانی منجر به صیام معنوی میشه، و همونطور که اشاره شد میل به مشتهیات نفسانی رو با پرهیز از تمایلات آنی میتونیم مقابله بکنیم، و به قول سعدی اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر شهوت نفس لذت نخوانی. بنابراین روزه هم با همون فلسفه و حکمت کلی میتونه کمک کننده به مؤمنینی باشه که هدفشون ارتقا و تعالی در ساحت تحقق ارزش‌ها و فضائل انسانی هست، و این بهانه‌ای باشه که این تکامل به نحو احسن انجام بشه. از حکمت‌های دیگه‌ای که باز برای روزه میتونیم در آیین بهائی قائل بشیم، تقابلی هست که بین کشش‌ها و کوشش‌های ما ایجاد میشه، و این تمرینی که ما در 19 روز از 365 روز سال نسبت به پرهیز از خوردن و آشامیدن میکنیم میتونه رمزی از تکامل معنوی ما محسوب بشه.
دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ. تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز با ما همراه بمونید.
چه هوای تازه دار نوبهار، یه نگاه تازه دار روزگار، میپیچه عطر گلا تو کوچمون، میریزه عطر گلا تو خونمون، دلمون وا میشه از بوی گلا، دلمون پر میشه از عطر دعا، خوبی ها حس میشه از شکوفه ها، شور زندگی میاد توی دلا، چه قشنگ سبزی فصل بهار، چه قشنگ عید ما عید بهار، چه هوای تازه دار نوبهار، یه نگاه تازه دار روزگار، چه قشنگ سبزی فصل بهار، چه قشنگ عید ما عید بهار، چه هوای تازه دار نوبهار، یه نگاه تازه دار روزگار. چه هوای تازه داره نوبهار،
سبزی فصل بهار، چه قشنگ عید ما عید بهار، چه هوای تازه داره نو بهار، یه نگاه تازه داره روزگار.
خب رسیدیم به بخش دوم برنامه امروز ما، بله، مجموعه برنامه سر آشکار. این هفته قسمت دیگری از این مجموعه برنامه براتون آماده پخش شده که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید.
سر آشکار.
ای جوهر غفلت، دریغ که صد هزار لسان معنوی در لسانی ناطق و صد هزار معانی غیبی در لحنی ظاهر، ولیکن گوشی نه تا بشنود و قلبی نه تا حرفی بیابد.
دوستان عزیز، خانم ها و آقایون، وقتتون بخیر. بسیار خوشحالم که این هفته هم در قالب برنامه سر آشکار در خدمت شما هستم. خوشحالم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته. ما 19 قسمت از این مجموعه رو این هفته به اتفاق جناب خورسندی عزیز تقدیم شما میکنیم. جناب خورسندی عزیز، وقتتون بخیر. قربان، یه خبر عجیب براتون دارم. از هفته آینده به نظر میسه برنامه رو شما بعد اداره بکنین، چون من ای جوهر قفلت خطاب گرفتم و دارم فهم میکنم که یه قفلتی وجود داشته، یه جوهری داشته، من این اون ای جوهر قفلت شدم. میبینین تو رو خدا؟
نه قربانتون برم، با همه جاشم اجرا میکنیم، چون همگناهیم، همه ماها جوهر قفلت هستیم.
اختیار دارید.
انشالله که یه پله کمتر غافل باشیم.
سلامت باشین. سلامت باشین. قربان، میخواین از همین مطلع پرتمطراق شروع بکنیم، این جوهر قفلت؟
خب جوهر یعنی خالص. حالا ما چند تا جوهر داشتیم، ولی به هر حال جوهر یعنی اون چیزی که خالص یه چیزی هست و قفلت. مطلب اصلی اینجاست که بن همه داستان سقوط روحانی انسان با غفلت شروع میشه و غفلت اون چیزی است که در هر مرحله‌ای که به نظر میاد دیگه اینجا نمیشه بدتر از این بشه، غفلت میتونه اونو یه پله هم بل. از اون هم بدتر بکنه.
بله،
غفلت معناش اینجاست که انسان متذکر به نعمت الهی نباشه. حالا هر چه که میخواد باشه، نعمت هدایت، نعمت سلامت، نعمت محبت، نعمت هر چیزی که شما نگاه میکنید، وقتی که افراد ازش غافل میشند، کاری میکنند که هیچ کس باورش نمیشه و هر کی از دور نگاه میکنه حیران میمونه. مثلا از محبت یا عمق محبت مادر و پدر خودشون به خودشون غافل میشن و میبینید که متاسفانه در تاریخ حتی به خون پدر مادر خودشون هم
دستاشون آغشته شده.
از عظمت محبت الهی غافل میشند و مظهر محبت الهی رو شهید میکنند.
بله.
از ارزش وفا غافل میشن و خیانت میکنن و اصلا هر چی که نگاه میکنه در از همش از اون غفلته شروع میشه. و وقتی ما نگاه میکنیم که انسان ها هر کدامشان در هر رتبه ای یه جای کارشان اونجوری که باید نیست، دقیقا در همان جاست که غافل شدن و به همین جهت مظاهر الهی مهمترین کارش رو میفهمن چی از تذکر بیداری سعی در عدم غفلت و میفهمن که همدیگر رو هوشیار داشته باشه. حضرت عبدالبهاء میفهمن بیدار باید بود، هوشیار باید زیست.
درسته، ولی خب ما اینو میپذیریم که ما به خاطر انسان بودنمون غافلیم دیگه. در هر حال، حالا ممکنه توی یک بازه‌های زمانی نوساناتی داشته باشیم، ولی ذاتمون در واقع غفلت کاره.
ذاتمون اصولا به طرف غفلت و فراموشی
بله تمایل داره. دقیقاً.
ولی فکر بکنید که در چه موقعیت‌هایی غفلت چقدر بدتر میشه.
بله، یا ممکنه چه هزینه‌های پر سنگین‌تری رو در واقع پر.
ببینید، ما هممون خوابمون میگیره.
بله.
ولی اگر شما تو برج مراقبت هواپیما که موقع کنترل هست خوابتون بگیره، با اینکه حالا در موقعی که میخواید یه دونه تکلیف شب رو تصدیق بکنید خوابتون بگیره، ثمراتش با هم یکی نیست.
دقیقا. سوال همینه، حالا این ای جوهر غفلت، یعنی خود این غفلت یک لایه های عمیق تری داره، یک ذریب خلوص بیشتری داره، و اگر داره اینها کیان؟
و اگر کسی مقارن ظهور مظهر الهی باشه،
صحیح،
و به یه معنا مخاطب کلام او قرار بگیره و اون در زمان باشه و غافل باشه، اون وقت خیلی وضع فرق میکنه.
صحیح.
یعنی اینکه فکر بکنید که کسی 100 سال، 50 سال، 20 سال، 10 سال منتظر بوده به بشارت سید احمد و شیخ کاظم و این و اون که مؤمن بشه، که قائم میاد، قائم آمده.
بله.
و اون موقع نشنوه، ببینه که تمام جهان داره تغییر میکنه، هر روز بشنوه افراد جان خودشون رو دارن فدا میکنن، این طور است، اون طور است، و اصلا توجه نکنه، اون وقت دیگه بهش میشه گفت جوهر غفلت.
درسته.
یعنی در کنارش اتفاقات عظیمه بیفته،
داره میفته.
و در دوره‌ای که ظهور حضرت باب اتفاق افتاد، که به فرمایش حضرت ولی امرالله مثل یک ستاره روشن، شاه ستاره دنبالدار، از جنوب ایران تا شمال ایران را در نوردیدن و در هر شهری ولوله افتاد.
بله.
اون وقت اگر کسی اصلا توجه نکنه،
اون چه غفلتی،
اون چجور جنسی داره.
درسته.
اون واقعا میشه گفت جوهر غفلت.
آیا میتونیم تخصیصش بدیم به همه اون کسانی که در طول بازه ی حیات عنصری مظهر ظهور وجود داشتن، یا نه شامل ماهایی هم که الان از اون نغمه فیض بردیم میشه؟
من فکر میکنم که البته خاص اونها،
بله،
و عامش هم ما هممون در دوره از زندگیمون اتفاقاتی برامون میفته که چشممون رو باز کنه و گوشمون رو شنوا کنه و سعی بکنیم که بفهمیم شاید راه دیگری موجود باشه.
بله بله.
و در اون زمان اگر توجه به پیام الهی نکنیم، ما هم در معرض اون قرار میگیریم. یعنی فکر بکنید الان مردمان جهان هر روز میبینند که بدیهی ترین امور داره از بین میره. جهانی که هزاران سال به ما پناه و حیات داده بود داره محیط زیستمون حتی دشمن ما میشه. حکومت، ثروت، فرزند، نمیدونم جامعه، همه اینهایی که در اصل چیزهایی بود که افراد رو کمک میکرد، الان خیلی از اوقات داره بر ضدشون بلند میشه و باز هم متذکر نشند. خب جای خیلی بحث داره. پس به این ترتیب الان ما کاملاً باید حس بکنیم که بیشتر ماها همون جوهر،
بله، میتونیم مخاطب اینه،
قطعا مخاطبش هستیم.
دوستان، با ادامه این قسمت از مجموعه سر آشکار همراه هستید. خب جناب خورسندی عزیز، این عدد 100,000 مفهوم خاصی رو دنبال میکنه؟
مفهوم عظمت رو میرسونه، معنای کثرت رو میگه. یعنی نه اینکه به عدد واقعا توجه بکنیم.
بله.
100,000 معنای، بله، در یکی از آثار حضرت عبدالبها هست، راجع میفهمن سینه بیکینه حضرت باب حدرف 100,000 تیر بلا واقع شد.
بله.
منظور عظمت و بزرگی واقع است.
بله.
و مطلب دیگرم اینجاست، اشاره به عظمت ظهوره. ببینید تمام انبیای قبل به روزی بشارت داده بودند که ظهور الله واقع میشه. خود در از آن چیزی که مفهوم قابل فهم ما از عظمت الهی است ظاهر میشه. جا ربک و الملک صفن صفن یا حضرت مسیح فهمید که پدر خواهد آمد.
بله،
این عظمت این که خداوند خودش ظاهر خواهد شد یا لقاء الله رو خواهد داد، وعده محوری همه ادیانی هست که ما میشناسیم.
بله، ادیان گذشته.
و نکته در اساسی است بهاءالله اینجاست که این همین ظهور است، یعنی خودشون رو میفهمند چه هستند، یعنی منزل کتب و مرسل رسول، همون ظهوری که همه پیشینیان در آرزوی آن بودند، یعنی همون ظهور الله هست، همان بزرگترین است که دوری را خاتمه داد و کوری را خاتمه داد. کور نبوت تمام شد،
بله.
و کور حضرت بهاءالله با اون شروع شد.
بله.
پیامبران بعدی در مدت طولانی پس از این از لحاظ فردی مستقل و از لحاظ تشریع شرایع مستقل، اما از لحاظ مقام در حد حضرت بهاءالله نیستند.
بله.
به این جهت این 100,000 معنای این رو هم میده. یعنی اگر در ادیان گذشته چیزی ظاهر بوده از معانی و اسرار، حال همه چیز ظاهر شده.
بله.
شاید تعبیر دیگرش رو هم شنیده باشید، حدیثی است اسلامی.
بله.
که علم 27 حرف دارد، حالا به تعداد حروف الفبای. بله. بله. عربی. و تمام پیامبران تا الان 2 حرفش را گفتند. بله. و وقتی که قائم بیاید ظهور اتفاق بیفتد، همه اون 25 حرف دیگر هم خواهد آمد. خب همه ما مدرسه رفتیم، بعضی اوقات به بچه هام اگر حالا تجربه داشته باشیم دیکته گفتیم، با 2 حرف مثلا الف و ب چند تا کلمه میشه ساخت؟
یک کلمه،
2 تا 3 تا، یه با و یه آب و یه چیز دیگه ای نمیشه ساخت. مفهوم این هستش که پس تمام چیزی که میشه ساخت خیلی محدوده. وقتی تمام حروف باشه چند تا کلمه میشه ساخت؟
بی نهایت.
تفاوت ظهور قائم با ظهور قبل مسئله 2 به 25 نیست، بگیم 12.5 برابر.
بله.
مسئله 2 به بی نهایته، مسئله محدودیت به عدم محدودیته. به همین جهت میشه 100,000 لسان معنوی.
درسته.
و اون وقت فکر بکنید که چنین عظمتی که مثلا حضرت بهاءالله حتی به پادشاه ایران فرمودند که من حاضرم بیایم و تو هر چی که میگی دلیل هست از من بخواه
بپرسی،
کدام یکی از مظاهر الهی چنین امکانی به مستمعین خودشون داده بودند؟ مگر در بغداد نفرمودند که شما مثلا معجزه میخواهید، حتی بگید چه معجزه میخواهید؟
بله،
ولی یک معجزه، نه دستگاه تئاتر درست بکنید. بله. هر روز یک چیزی بخواهید،
روی یکی توافق.
کدام مظهر الهی چه این کاری را کرده بود؟ 100,000 معانی غیبی در لحن ظاهر. عظمت آثار هم قابل توجه است، حدود 100 جلد از آثار است به الله موجوده.
بله.
و حالان که کتب آسمانی قبل حد اکثر مقدار مشخص محدودی داره. خب حالا فکر بکنید که یک گوش شنوا نباشه و قلبی متذکر نباشه که اینها رو، این معانی رو درک بکنه، آن وقت آیا واقعا نمیشه به چنین مردمانی گفت جوهر غفلت؟ و این خطاب عجیب به نظر میاد، مردمانی که مظهر الهیه 200 سال الان از ظهورش داره میگذره. بله. از تولدش، و به انواع خطابات اونها را خطاب کرده و همه پیشبینیهاش هم اتفاق افتاده و دارن میبینند و جامعه رو میبینند که اونها رو اجرا کرده و خیلی از این مشکلات رو در اصل پشت سر گذاشته.
بله.
با وجود این متذکر نمیشن جوهر غفلت نیستند؟ 2 جنگ جهانی، یه جنگ سرد، این همه نسل‌کشی و مصیبت
کشتاره.
افراد رو نمیتونه متذکر بکنه که پس ما داریم اشتباه میریم، و اگر نمیریم پس جوهر غفلت نیستند؟ دریغ که
جواب همین جاست.
گوشی نه تا بشنود و قلبی نه تا حرفی بیابد.
بسیار عالی. خب اگه اجازه بدید با همین عبارت برنامه امروز رو به پایان میبریم. زمان زیادی برامون نمونده. ممنونم از شما و ممنونم از توجه شنوندگان عزیز. یادآوری میکنم که برنامه ما رو در پادکست های فارسی زبان میتونید جستجو بکنید و هر زمان که تمایل داشتید گوش بدید. با شنیدن اجرای دیگری از این فراز برنامه امروز رو به پایان میبریم. بدرود و خدا نگهدار.
جوهره قفلت دریق که صد هزار لسان معنوی در لسانی نته و صد هزار معانی غیبی در لحنی ظاهر
دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه سر آشکار. تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز ما رو همراهی کنید.
روزگارم بهار شیرازه، خدا هم به قلب عین عینت به سما می نازه. دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ و دل قشنگ شده سنگ و بی تو میگیره دل خونه، دلم همیشه بی تو خونه، دیگه امیدی نمیمونه. وای
گلومی روزا چقدر دلم هوای تو کرده، اینقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده. نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی، خراب حال هر کی نگاهی چی شایی تو کرده.
گلومی روزا چقدر دلم هوای تو کرده، اینقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده. نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی، خراب حال هر کی نگاهی چی شایی تو کرده.
و اما مجموعه برنامه کاوشی در تعصب. در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
کاوشی در تعصب.
شنوندگان عزیز، در برنامه‌های اخیر کاوشی در تعصب به این سوال رسیدیم که چطور بردباری و عدم تعصب و تبعیض رو به کودکانمون و در واقع به نسل آینده یاد بدیم.
من ندا هستم. لازم می‌دونم که در همین ابتدای برنامه از همکار عزیزم تهمینه تشکر کنم که در چند برنامه قبل در خدمت شما عزیزان بود. بهزاد خان، اولین قدم شاید همونطور که همیشه در مسائل تربیتی هست اینه که محیطی گرم و صمیمی و محبت‌آمیز در خانواده ایجاد کنی.
تبعیض نگذاشتن و احساس تعلق در بچه‌ها ایجاد کردن هم قدم‌های بعدی بودن.
فکر می‌کنم یکی از وظایف ما به عنوان پدر و مادر اینه که به بچه‌هامون کمک کنیم به بقیه بچه‌ها نزدیک بشن و با وضعیت زندگی، وقایع و جریانات مختلفی که در کنارشون هست آشنا بشن.
این کار بهشون کمک میکنه که احترام به عقاید دیگران و محبت به اونا رو تمرین کنن و یاد بگیرن.
تازه بهزاد خان، بازی‌های گروهی هم میتونن در این زمینه خیلی مفید باشن، چون کمک میکنن که بچه‌ها با ضوابط و مقررات گروهی آشنا بشن
و همینطور با ضوابط و مقررات زندگی اجتماعی. این بازی‌ها باعث میشن که بچه‌ها با عقاید دیگران هم آشنا بشن و تعامل سالم اجتماعی رو تمرین کنن.
اگه پدر و مادر بتونن زمینه‌هایی رو برای همکاری بچه‌هاشون با دیگران فراهم بکنن هم میتونه خیلی کمک کنه به این که نظرات دیگران رو هم بشنون و عملاً ببینن که میشه اختلاف نظر داشت اما با هم همکاری کرد و به نتیجه رسید.
درسته، این نوع فعالیت‌ها اجتماعی فکر کردن رو به بچه‌ها یاد میده.
درسته بهزاد خان، کلن فعالیت‌های جمعی عرصه‌هایی رو فراهم می‌کنن که در اون بچه‌ها می‌تونن نظرات خودشون رو در جمع مطرح کنن و یاد می‌گیرن که چطور نظرات دیگران رو هم بشنون و بهش توجه کنن.
فعالیت‌هایی مثل سفرهای دست جمعی و بحث‌های آزاد هم می‌تونن در باز کردن افق دید و در کسب بینش اجتماعی کمک خوبی برای بچه‌ها باشن.
به خصوص بحث‌های آزاد. بحث‌های آزاد میتونن زمینه ساز تفکر آزاد و رهایی از قید پیش‌داوری و تعصب باشن.
خیلی مهمه که پدر و مادر مراقب باشن و از صفات خوب و ارتباط دوستانه و صمیمانه بچه‌هاشون با دیگران تمجید بکنن.
به نظرم در کنار همه اینها باید آموزش‌ها و گفتگوهای مستقیم هم قرار بگیره. لازمه که پدر و مادر بچه‌ها رو با حقایق موجود توی اجتماع آشنا کنن و سطح آگاهیشون رو بالا ببرن.
بچه‌ها باید با موازین علمی هم آشنا باشن تا به راحتی بتونن تفکرات تعصب آمیز رو تشخیص بدن و کنار بذارن.
حتی خیلی خوبه که پدر و مادرها در مورد علل ایجاد تعصب با بچه‌ها صحبت کنن. خود این باعث میشه که بچه ها به نوعی در مقابل این نوع تفکر بیمارگونه واکسینه بشن.
به نظر من چیز دیگه‌ای که میتونه به همه این آموزش ها هدف بده اینه که پدر و مادر بچه ها رو با وظایف انسانیشون، یعنی اینکه در قبال سایر افراد بشری چه وظایفی به عهده دارن و چه باید بکنن، راهنمایی و هدایت کنن.
بهزاد خان، صحبت ما بیشتر درباره این بود که چطور بچه هامون رو بار بیاریم که تمایلی به تعصب و تبعیض پیدا نکنن. اما یه کار مثبت‌تر هم لازمه و اون آموزش بردباریه.
درسته. به نظر من هم تعصب نداشتن یه کمی با بردباری داشتن فرق میکنه. بردباری یعنی احترام به تفاوت‌هایی که در افراد مختلف وجود داره.
مفهوم کلیش همینه. کنار اومدن و پذیرش تفاوت‌ها در همه زمینه‌ها مثل جنسیت، نژاد، ملیت، ناتوانی جسمی و ذهنی و یا خیلی زمینه‌های دیگه.
اما من فکر می‌کنم بردباری فقط تحمل کردن یا به قول شما کنار اومدن با تفاوت‌ها نیست. به معنی احترام گذاشتن به دیگران و حتی ارزش قائل شدن برای تفاوت‌ها هم هست. هر چی باشه این تفاوت‌ها فرهنگ و جامعه ما رو غنی‌تر و منابع اون رو گسترده‌تر می‌کنن. از طرف دیگه کل جامعه‌مون رو از یک نواختی در میارن و زیباتر و هیجان‌انگیزتر می‌کنن.
بهزاد خان، صحبت شما رو کاملاً قبول دارم. در این حال بردباری یه جور پل زدن بین شکاف‌های فرهنگی هم هست. نپذیرفتن کلیشه‌های ظالمانه و تلاش برای پیدا کردن ارزش‌های مشترک و پیوستن به هم دیگه.
خود این عبارت کلیشه های ظالمانه عبارت گویاییه. باید مراقب باشیم که گفتار و کردار ما این کلیشه ها رو تقویت نکنن، چون معلومه که ظالمانه هستن و ما رو به آدم های ظالم تبدیل میکنن، چیزی که هیچ کدوم از ما نمیخوایم باشیم.
این بحث جالب هفته آینده در همین برنامه ادامه داره. در پناه حق باشید.
دوستان خوب و همیشه همراه ما، امیدوارم که از شنیدن بخش‌های برنامه رادیویی امروزتون لذت برده باشین و از همین شروع سال هر قدمی که در زندگی برمی‌دارین قدمی باشه رو به رشد، رو به بالا و رو به ترقی. می‌دونین اصلاً مهم نیست که این قدم‌ها چقدر کوچیک باشن یا بزرگ، اصلاً مهم نیست. تنها چیزی که مهمه همون برداشتن قدم و حرکت مثبت و مفیدیه که حسش میکنیم. چون واقعاً زندگی که عمر کردن نیست، در اصل زندگی رشد کردنه، چون عمر کردن کاریه که از هر موجود زندهی برمیاد. اما رشد کردنه که باید هدف والای ما انسانها باشه و در زندگیهای روزمرمون برای این رشد و ترقی حتی شده هر روز یه قدمی هر چقدر هم کوچیک برداریم و حرکت کنیم. خب دوستان عزیز ما دیگه جدی جدی از اتاق فرمان علامت میدن که چند ثانیه ای بیشتر وقت ندارم. مثل همیشه در انتهای برنامه امروز تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و برای همه شما دوستان عزیزمون دلی آرام، تنی سالم و روزگاری خوش آرزو میکنم.